کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. روز شما هم بخیر، شنوندگان عزیزم همینجور. مرسی که این شعر زیبای هادی خرسندی رو پخش کردید. فکر کنم که هم شما و هم شنوندگان مثل من این شعر رو حتما پسندیدید.
بله قطعا، بله بله همینطوره.
خب بریم سراغ دونکیشوت که دیگه داره یواش یواش به آخرها نزدیک میشه. فصل 63 در بیان عاقبت وخیمی که دیدار کشتی ها برای سانکو داشت و در باب ماجرای تازه دلبر بربر یه چند صفحه رو من خوندم. ادامه بدیم، امیدوارم امروز این فصل به پایان برسه اگر اجازه میدید.
خواهش میکنم، در خدمتتونیم.
خیلی متشکرم. دونکیشوت که پرواز بی بال و پر سانکو را دید از ناخدا پرسید که آیا در عرشه کشتی نسبت به تمام تازه واردین بدین گونه ادای احترام می کنند؟ و سپس چنین به گفته افزود: و اما من چون به هیچ وجه آرزو ندارم که مورد احترام شما قرار گیرم، میل هم ندارم که با من چنین رفتاری بشود و قسم به خدای یگانه که هرگاه کسی به من نزدیک شود و بخواهد دست به من بزند و به پروازم در آورد، با یک لگد که به شکمش بکوبم جانش را خواهم گرفت. دونکیشوت این بگفت و از جا برخاست و دست به قبضه شمشیر برد. در این اثنا خیمه و خرگاه کشتی را فرو کشیدند و دکل بزرگ را با صدایی مهیب و گوش خراش از بالا به زیر انداختند. سانکو گمان کرد که دروازه آسمان از پاشنه بیرون آمده و بر سر او افتاده و چنان ترسید که از وحشت سر در میان دو پای خود مخفی کرد. حتی دونکیشوت نیز نتوانست خونسردی خود را حفظ کند، چون که سراپا لرزیدن گرفت و شانه خم کرد و رنگ و روی خود را باخت. محکومین پاروزن با همان سرعت و سر و صدا که دکل را پایین آورده بودند بالا بردند و این همه را در سکوت و خاموشی مطلق انجام دادند، چون که گفتی اصلا صدا ندارند و نفس نمی کشند. فرمانده نگهبانان محکومین فرمان داد که لنگر از آب بیرون کشند و کشتی برانند و خود با تازیانه از رگ و پی گاو که در دست داشت به وسط عرشه پرید و بر پشت و شانه لخت پاروزنان کوبیدن گرفت و اندکی نگذشت که کشتی به وسط آب رفت. وقتی سانکو آن همه پاهای سرخ رنگ را دید که در آن واحد با هم به حرکت در می آمدند، پاروها در نظر سانکو به پای سرخ می مانه. زیر لب با خود گفت: در حقیقت جادو این است، نه آنهایی که ارباب من می گویند. ولی آخر مگر این بیچارگان مظلوم چه کرده اند که چون این تازیانه می خورند؟ چگونه مردی که چنین سوت می کشد و بر عرشه کشتی قدم می زند جرأت دارد به تنهایی این همه آدم را بزند؟ آوخ، باور کنید که جهنم همین جاست و یا لااقل اگر دوزخ نیست برزخ است. دونکیشوت چون دید که سانکو با چه دقت و توجهی به این صحنه ها می نگرد به نزد او شتافت و گفت: آه سانکو دوست عزیزم، راستی تو نیز چه ساده و آسان و با چه سرعت و شتابی می توانستی جامه از تن بدر کنی و از کمر تا گردن لخت شوی و در میان این مردم نجیب بنشینی و تازیانه بخوری تا مشکل شکستن طلسم دلسینه حل شدی. در میان این همه رنج و شکنجه که به این همه آدم میدهند، تو چندان احساس رنج و درد نمی کردی. به علاوه هیچ بعید نیست که اگر تو چنین کنی، مرلن حکیم هر ضرب تازیانه ای را که به دست این جلاد بر تن تو نواخته شود، با 10 ضربه از آنها که تو باید بر تن خود بنوازی برابر شمارد و 10 برابر به حساب آورد. ناخدا میخواست بپرسد که موضوع زدن تازیانه و شکستن طلسم دلسینه از چه قرار است که ناگاه ملوان نگهبان فریاد برآورد و گفت: از برج منجویس علامت می‌دهند که یک کرجی بزرگ پارویی در ساحل و در طرف مغرب وجود دارد. به شنیدن این سخن ناخدا از عرشه کشتی به پایین پرید و گفت: بچه‌ها یالا برویم که این کرجی از دست چنگ ما فرار نکند. از این علامت معلوم می شود که کرجی از آن دزدان دریایی الجزیره. 3 فروند از کشتی های جنگی دیگر به کشتی پیشاهنگ نزدیک شدند تا دستور بگیرند. ناخدا به 2 فروند از آن کشتی ها فرمان داد که به وسط دریا بروند و خود با کشتی دیگر در طول ساحل پیش رفت تا کرجی نتواند بگریزد. محکومین پاروزن با قوتی هرچه تمامتر به پارو زدن پرداختند و چنان کشتی ها را بر سطح آب به جولان درآوردند که گفتی پر گرفتند. کشتی هایی که به وسط دریا رفته بودند در فاصله 2 میلی خود کرجی دیدند که از دور حدس زدند 14 الی 15 کرسی پاروزنی دارد و از قضا حدس ایشان صائب بود. وقتی کرجی کشتی های جنگی را دید، به نیت و به امید اینکه سبک است و می تواند بگریزد بر سرعت افزود. لیکن حسابش غلط شد و بد به روزگارش آمد، زیرا به سبکی کشتی جنگی پیشاهنگ هیچ کشتی بر آن دریا نبود. کشتی پیشاهنگ چنان به سرعت به طرف کرجی می رفت که سرنشینان کرجی قطع امید کردند و به رأی العین دیدند که فرار ممکن نیست. بدین جهت الرئیس آن کرجی دستور داد که پاروها را بر زمین گذارند و تسلیم شوند تا بیشتر موجب خشم و غضب ناخدای کشتی‌های جنگی ما نشوند. پانویس الرئیس سروانتس این کلمه را به همین شکل در کتاب خود آورده است. ادامه مد. لیکن تقدیر که سرنوشت آن گروه را به نحو دیگری رقم زده بود چنین خواست که در آن لحظه که ناخدا به کرجی نزدیک شده بود و سرنشینان آن می شنیدند که به ایشان تکلیف تسلیم می شود، 2 ترک بدمست که با 12 تن دیگر در آن کرجی بودند با شمخال‌های خود به طرف کشتی‌های ما نشانه رفتند و 2 تن از سربازان ما را که در کنار یک کشتی ایستاده بودند سخت مجروح ساختند. به دیدن این احوال ناخدا سوگند یاد کرد که از سرنشینان آن کرجی هر که را به چنگ آورد زنده نگذارد. لذا با خشم و حدت بسیار به حمله پرداخت، ولی کرجی چون کوچک بود از زیر پاروی پاروزنان لغزید و گریخت. کشتی جنگی به تعقیب پرداخت و باز مقداری از او جلو زد. سرنشینان کرجی چون مرگ خود را به عیان دیدند، در آن لحظه که کشتی پیشاهنگ می‌خواست رو به طرف ایشان برگردد، بادبان‌ها را گشودند و بار دیگر پاروزنان و شراکشان رو به گریز نهادند. لیکن همان گونه که گستاخی و جسارت ایشان کارشان را خراب کرد، از سرعت و چالاکی خیش نیز طرفی بر نبستند، زیرا ناخدا 0.5 میل آن سوتر به ایشان رسید و گروهی از پاروزنان را واداشت که بر سر آنان جستن کنند و بدین طریق همه آن جمع را زنده دستگیر کرد. در این اثنا کشتی‌های جنگی دیگر نیز از راه رسیدند و هر چهار با صیدی که به چنگ آورده بودند به طرف ساحل که جمعی از مردم کنجکاو انتظارشان را می‌کشیدند و می‌خواستند بدانند که با خود چه آوردند بازگشتند. تا خدا در نزدیک ساحل لنگر انداخت و از قضا مشاهده کرد که نایب السلطنه شهر نیز به بندر آمده. پانویس: نایب السلطنه در آن تاریخ دون فرانسیسکو هورتا دودو میندوز مارکی آلمازان بود. توضیح دکتر باردن ادامه من. وی فوراً قایق را به آب انداخت تا نایب السلطنه را به درون کشتی دعوت کند و فرمان داد تا دکل کشتی را برافرازند و الرئیس و ترکان دیگر را که در کرجی دستگیر شده بودند و عده ایشان جمعاً بر 36 تن بالغ بود و همه نیز مردانی خوشبنیه و خوش‌سیما و اغلب شمخال انداز بودند به دار بیاوید. ناخدا پرسید که الرئیس کرجی کیست و یکی از اسیران که بعداً معلوم شد تازه مسلمانیست اسپانیایی به لهجه کاستیلی اسپانیایی جواب داد: قربان، آن جوانی که در آنجا ملاحظه می‌فرمایید الرئیس ماست. و بلا فاصله جوانی را نشان داد که زیباتر و ملیح‌تر از او در خاطر هیچ آفریده‌ای نقش نبسته بود. معلوم بود که سن جوان هنوز به 20 نرسیده است. ناخدا از وی پرسید که ای سگ بی حرمت، بگو ببینم با آنکه دانستی که فرار از چنگ من ممکن نیست، کدام شیطان تو را اغوا کرد که دست به خون سربازان من بیالایی؟ مگر نمیدانی که جسارت غیر از شجاعت است؟ امیدی مبهم و مشکوک ممکن است انسان را دل و جرأت بخشد، ولی هرگز او را گستاخ و بیشر نخواهد کرد. الرئیس میخواست لب به پاسخ بگشاید، ولی ناخدا مجال شنیدن جواب او را نیافت، زیرا در همین اثنا نایب السلطنه با تنی چند از خاصان خود و جمعی از محترمین شهر به درون کشتی میآمد و ناخدا مجبور شد که به استقبال ایشان بشتابد. نایب السلطنه گفت: سرکار ناخدا، پیداست که شکار خوبی زده اید. ناخدا گفت: بلی قربان، بسیار شکار خوبی است و حضرت اشرف ملاحظه خواهید فرمود که روی همین دکل کشتی به دارش خواهم زد. نایب السلطنه پرسید: چرا به دارش میزنید؟ ناخدا گفت: برای اینکه این جمع برخلاف قانون و منطق و آداب و رسوم جنگی دو تن از سربازانی را که در کشتی‌های جنگی ما خدمت می‌کردند کشتند. بدین جهت من سوگند یاد کردم که هر که را بگیرم به دار بیاویزم و به خصوص این جوان را که الرئیس کرجی است. و ناخدا پس از این سخن جوان را که با دست بسته و تناب به گردن در مقابل ایشان ایستاده بود به نایب السلطنه نشان داد. نایب السلطنه بر وی نظر افکند و چون او را بدان پای جوان و زیبا و خوشبنیه و سالم و مظلوم دید، در خود احساس رقت و تأثر کرد و دلش به احوال او سوخت و علاقمند شد که در نجات او بکوشد. لذا از وی پرسید: الرئیس، بگو ببینم که تو از چه نژاد و ملتی؟ ترکی یا تازی؟ یا تازه مسلمان؟ جوان به لهجه کاستیلی اسپانیایی در جواب گفت: نه ترکم و نه تازی و نه تازه مسلمان. نایب السلطنه گفت: پس تو کیستی و چیستی؟ جوان گفت: من زنی مسیحیم. نایب السلطنه گفت: زنی مسیحی در چنین سر و وضع و مشغول به چنین کار باور کردنی نیست و این ادعا تنها برای این است که ما را به شگفت و حیرت درانداز. جوان گفت: ای حضرات، مجازات مرا به تأخیر اندازید و اجازه دهید تا شرح حال خود را برای شما حکایت کنم و بدانید که اگر در کشیدن انتقام خود از من لحظه ای چند تأخیر کنید زیان نخواهید. راستی کدام سنگ دل است که این سخن را بشنود و به رقت نیاید و یا لااقل صبر نکند تا آن جوان افسرد دل حکایت خود را بازگوید. ناخدا در جواب به او اجازه داد که هرچه میخواهد بگوید، لیکن به سبب چنین جنایتی آشکارا که مرتکب شده است هرگز امید عفو و بخشش نداشته باشد. پس از اینکه به جوان زنهار داده شد، او داستان خود را چنین آغاز کرد: من از دودمانی هستم که با همه حزم و تدبیر بدبخت و بیچاره‌اند و در این اواخر بارانی از نامرادی و مصیبت بر سرشان باریدن گرفته‌اند. پدر و مادر من از نژاد اعراب بربرند. در آن ایام که بدبختی ما به حد اعلا رسیده بود، دو تن از اعمام من مرا به سرزمین بربر بردند و من هر چه اصرار ورزیدم که مسیحیم سودی نبخشید. در واقع نیز مسیحی بودن من نه بر حسب ظاهر بلکه از صمیم قلب بود و من کاتولیکی مؤمن و متعصبم. من هر چه فریاد زدم که مسیحیم، کسانی که مأمور بردن من بودند گوش ندادند و حتی اعمام من نیز حاضر نشدند این سخن را باور کنند. ایشان سخن مرا دروغ پنداشتند و گمان کردند که من میخواهم به این بهانه در کشوری که به جهان آمدم بمانم و همراه ایشان نروم. بنابراین مرا به زور همراه خود بردند، نه به اختیار. مادر من مسیحی بود و پدرم نیز در نهان به آیین مسیح گرویده بود ولی تقیه می‌کرد. اعتقاد به آیین کاتولیک با شیر مادر در رگ و پی من دوید و با رسوم و عادات نیک و تربیت صحیح بار آمدم و هرگز به یاد ندارم که نه به زبان و نه به خلق و خوی و عقیده بربر بوده یا به کیش و آیین بربریان تظاهر کرده باشم. در این حال که این فضایل و ملکات در نهاد من رسوخ می‌یافت و رو به کمال می‌رفت، چه من عقیده‌مندم که ایمان فضیلت است. حسن و ملاحت من نیز روزافزون می‌شد و شاید اکنون اثری از آن حسن و ملاحت در سیمای من باقی باشد. من هرچند در خلوت و انزوا به سر می بردم، ولی چندان نیز محدود و مستور نبودم که کسی مرا نبیند، چنان که جوانی به نام گاسپار گرگوریو، پسر ارشد یکی از ملاکان بزرگ که دهی در نزدیکی ده ما دارد، مرا دید. حال چگونه او مرا دید و چگونه با هم سخن گفتیم و چگونه آن جوان سخت عاشق و فریفته من گردید و من نیز تا به همان پای به وی دل باختم، داستانیست دراز که مجال باز گفتن آن نیست، به خصوص در وضع حاضر که هر آن میترسم تناب دار بین زبان و گلوی من قرار گیرد و به حیاتم خاتمه دهد. بنابراین تنها به نقل این واقعه بس می کنم که دون گرگوریو حاضر شد همراه ما به تبعیدگاه بیاید. به همین جهت چون زبان بربر را خوب می دانست، خود را به میان بربریانی که از نقاط مختلفه کشور تبعید شده بودند انداخت و در ضمن مسافرت با دو تن عمویی که مرا با خود می بردند طرح دوستی ریخت. پدر من که مردی عاقل و مدبر بود، به محض اینکه نخستین فرمان تبعید قبیله را شنید از کشور بیرون رفت و در کشورهای بیگانه به جستجوی مأمنی برای خانواده خود برآمد. وی در زیر زمین و در مکانی که تنها من می دانم مقدار زیادی جواهرات گرانبها و مرواریدهای ذی‌قیمت و مبلغ متنابهی نیز سکه کروازاد و اشرفی طلا مخفی کرد. پانویس توضیح دکتر باردن اونجا که میگه مکانی که تنها من میدانم در زیر زمین اون جواهرات پنهان شده، دکتر باردن نوشته که قبلا دیدیم که ریکوت پدر همین دختر به سانکو گفته بود که تنها خود از محل دفینه خیش آگاه است و بس. ادامه من. پدرم به من امر داد که اگر بر حسب اتفاق پس از رفتن او ما را تبعید کردند تا مراجعت وی دست به آن دفینه نزنم. من فرمان او را اطاعت کردم و سپس با دو تن از اعمام خود و تنی چند از اعمام و دوستان خیش به سرزمین بربر رفت. سرزمینی که ما بدان پناه بردیم الجزیره بود و چنان بود که گفتی به دوزخ پناه برده باشیم. حکمران الجزیره وصف حسن و دلبری مرا شنید و از گوشه و کنار آگاه شد که مال و ثروت نیز دارم و این واقعه مایه خوشبختی و رستگاری من شد. وی مرا به حضور طلبید و پرسید که در کدام نقطه اسپانیا از مادر زاده و چه مقدار دقبینه و جواهر همراه آوردم. من نام ولایت خود را به او گفتم و به گفته افزودم که نقدینه و جواهرات خود را در همانجا در زیر زمین مخفی کردم و اگر خود به جستجوی آن بروم بازیافتنش کاری ساده و آسان. من این سخنان را از آن جهت به حکمران گفتم که حرص و طمع خود او بیش از حسن و دلبری من چشمانش را کور کند. در حین این گفتگو یکی از در آمد و به حکمران خبر داد که همراه من جوانی آمده از خوش سیما که زیباتر از او به تصور هیچ کس نگنجیده. من فوراً دریافتم که صحبت بر سر دون گاسپار گرگوریوس و الحق زیبایی آن جوان چندان است که هرچه وصف کنند کم گفتند. از بیم خطری که بر گرد سر دون گرگوریو دور میزد مضطرب و نگران شدم، زیرا در میان این وحشیان کافر به پسری ساده و زیبا بیش از زن، هرچند که زیباتر از او کس نباشد، ارج می نهند. حکمران فرمان داد که فوراً آن پسر را حاضر کنند و از آن پرسید که آنچه در باره او میگویند راست است یا نه. آنگاه من مانند اینکه خدا به دلم انداخته باشد بی آنکه تردید کنم گفتم بلی راست است، لیکن باید عرض کنم که او پسر نیست بلکه مانند من دختری است زیبا. بنابراین از حضور جناب حکمران استدعا می کنم که اجازه فرمایند تا بروم و جامعه حقیقی او را بر تن بپوشانم تا حسن و دلبری خدادادش کاملا در صورت واقعی خود جلوه کند و او با شرم و خجلت کمتری به حضور حکمران حاضر شود. حکمران جواب داد که موافقم و فردا با هم قرار خواهیم گذاشت که وسایل حرکت تو را به ولایت فراهم کنیم تا به اسپانیا بازگردی و دفینه را بیابی و با خود بیاوری. من فوراً دویدم تا با دون گاسپار صحبت کنم و برای او حکایت کردم که ظاهر شدنش با جامعه مردانه در حضور حکمران چه خطر بزرگی در پی دارد. فوراً به تن او لباس زنان بربر پوشاندم و همان شب به حضور حکمرانش بردم و او چون دون گاسپار را دید بسیار شاد شد و به خیال افتاد که این دختر را نگاه دارد تا روزی وی را به باب عالی هدیه کند. لیکن برای اجتناب از خطری که ممکن بود از هر سو و حتی از طرف خود او در حرم سرا متوجه این دختر تازه وارد شود، دستور داد که وی را تحت مراقبت گروهی از زنان محترم بربر قرار دهند و آن زنان خدمت او نیز بکنند و بدین طریق دون گرگوریو را به میان ایشان بردند. رنج و اندوهی که ما دو تن از فراق یکدیگر احساس کردیم به وصف نمی گنجد. چه؟ من انکار نمی کنم که او را دوست می دارم و من فهم این نکته را به کسانی وامی گذارم که در حال عشق و دلدادگی به فراق هم مبتلا شده باشد. کمی بعد حکمران تصمیم گرفت که مرا با کرجی به اسپانیا بازگرداند و دو ترک نیز، یعنی همان دو که سربازان شما را کشتند، مأمور شدند که همراه من بیایید. به علاوه این تازه مسلمان اسپانیایی را نیز که ملاحظه می‌فرمایید همراه من کردند. دخترک کسی را که نخستین بار سخن گفته بود نشان داد. و من نیک می‌دانم که او از صمیم قلب مسیحی است و بیشتر به این نیت آمده است تا در اسپانیا بماند و به سرزمین بربر باز نگردد. بقیه همراهان پاروزنانی هستند مرکب از ترک و بربر که فقط برای پاروزدن در کرجی همراه من آمدند. این دو ترک که مردانی بیشر موهریس و گستاخند، با آنکه دستور داشتند من و این تازه مسلمان اسپانیایی را در جامعه مسیحیان که قبلا به تن کرده بودیم و در نخستین نقطه از ساحل اسپانیا که رسیدیم از کرجی پیاده کنند، از دستور سرپیچیدند و تصمیم گرفتند که ابتدا قدری در همین سواحل بگردند و اگر ممکن شد دست بردی بزنند. و از آن می ترسیدند که اگر از اول ما را به ساحل پیاده کنند، بلایی بر سرمان بیاید و مردم از وجود ما پی ببرند که کرجی ایشان در ساحل توقف کرده است و اگر در آن نزدیکی کشتی‌های جنگی باشند سر برسند و ایشان را بگیرند. شب گذشته بیان که از وجود این چهار کشتی جنگی آگاه بوده باشیم به ساحل نزدیک شدیم. تا امروز به وجود ما پی بردند و آنچه دیدید بر سر ما آمد. الان دون گرگوریو با لباس زنانه در میان زنان بربر مانده و خطر بزرگی جانش را تهدید می کند و من نیز با دست بسته پیشتن را اسیر شما می بینم و هر آن منتظر مرگم که مرا از این درد و رنج برهاند. آری ای بزرگواران، این بود پایان این داستان غم‌انگیز که هم واقعی است و هم سراسر پر از رنج و بدبختی. تنها تمنایی که از شما دارم این است که بگذارید من به آیین مقدس مسیح بمیرم، زیرا چنان که گفتم من هرگز مرتکب خطایی که ایل و تبار من شده اند نگردیده و با ایشان هم کیش و هم عقیده نبودم. دخترک پس از فراغ از نقل داستان خود، در حالی که چشمانش از اشک رنج و اندوه آماس کرده بود خاموش ماند و بسیاری از حاضران نیز اشک خود را با اشک دخترک درآمیخت.